توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ تفاوت‌های جنگ 12 روزه با این دفعه. خیلی ها یه سری سوال‌هایی دارن و به نظرشون اینطور داره میرسه که انگار یه فرقایی داره با اینکه ادامه همون جنگ قبلی و همون پروژه است، اما یه سری تفاوت‌های محسوسی هست. یه سری مقاله بیرون اومده از نشریات و مؤسسات خارجی که اونها مقایسه کردن، ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، یه کلیتی دروردیم، میخوایم بریم ببینیم که تفاوت‌های این دوتا جنگ توی چیه. با ما همراه باشید. تفاوت اول، جنگ اونطوری که خیلی از تحلیلگران پیشبینی میکردن با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران توی شنبه 9 اسفند شروع شد. اگرچه برای احصا و تشریح تفاوت‌های جنگ کنونی و جنگ 12 روزه باید صبور باشیم، اما برخی از تفاوت‌ها از همین الان هم برای ما آشکارن. توی اولین تفاوت باید اینطوری بگیم که در خصوص هدف اسرائیل از آغاز جنگ 12 روزه بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود داره. به صورت کلی و حالا با یه مقداری تسامح و بدون در نظر گرفتن گروهی که براندازی رو اساساً هدف اسرائیل توی جنگ نمیدونن، میتونیم دو تا برداشت رو از همدیگه تمیز بدیم. اول اینکه تحلیل نخست با اشاره به اقدامات خاص اسرائیل از جمله توی حمله به لویزان، محل ادعایی استقرار رهبر انقلاب اون موقع توی جنگ 12 روزه، حمله به جلسه شوام توی غرب تهران، حمله به قرارگاه سارالله، بسیج، پلیس فتا، زندان اوین و غیره، بر این باوره که این بانک اهداف کارکردی به جز براندازی برای اسرائیل نداشتن و بنابراین این رژیم از همون ساعت صفر جنگ 12 روزه توی 23 خرداد توی این حملهش در پی تغییر نظام سیاسی توی ایران بوده. گزینه دوم، تحلیل دوم، اما با تمرکز روی زمان حمله به اهداف که گفتیم قبلا که عمدتاً از روز 4 جنگ 12 روزه به بعد بودن، بر این اصرار داره که اسرائیل از میانه جنگ در پی براندازی یا تضعیف شدید و شکننده سازی برآمد است و نه از ابتدای اون. یعنی خیلی از تحلیلگرا میگن که تو این دسته دوم قرار میگیرن، میگن که از ابتدا قصدش براندازی نبوده. وقتی که دید اون سرفرماندهی زده شد، از روز سوم چهارم به بعد تصمیم به این گرفت و بانک اهدافش رو تغییر داد و خب جوابش هم از روز پنجم به بعد گرفت که دیدیم از روز پنجم به بعد توی جنگ 12 روزه ورق برگشت. مهمترین استدلال این گروه از تحلیلگرا البته اونه که اگر اسرائیل توی ساعت صفر حمله در پی هدف براندازی بود، ترور مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی از ترور فرماندهان نظامی دانشمندان هسته‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. یعنی یه مقدار دلیلشون اینه که خب چرا سراغ دانشمندان هسته‌ای رفت؟ پس نشون میده که از همون ابتدا هدفش فقط و مشخصاً براندازی نبوده. از نظر این گروه اسرائیل در ابتدا برای انهدام توان هسته‌ای و موشکی ایران اقدام کرد، اما به تدریج و با تسلط قابل توجه روی آسمون ایران توی همون 3-4 روز اول در پی هدف طمع برانگیز براندازی بر اومد. برخی کنش‌های کلامی نتانیاهو درباره براندازی به عنوان نتیجه احتمالی اقدامات اون نه هدف عملیات هم شاهدی برای این گروه از تحلیلگرانه. اما اون چه که در روز نخست جنگ الان که توش هستیم رخ داده، بیانگر اینه که اسرائیل و آمریکا از اساس در پی براندازی جمهوری اسلامی ایران یا تضعیف اساسی اون اومدن. تلاش متاسفانه به ثمر رسیده برای ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و برخی از سران سه قوه که ناکام موند، به همراه حمله به مکان حضور برخی از فرماندهان نظامی از یک سمت و اظهارات چند باره ترامپ و نتانیاهو که در حمایت از مردم وارد شده این و اکنون باید مردم با حضور در خیابان قدرت را از جمهوری اسلامی باز پس گیرند و ایران را به شکوه سابقش برسانند و حالا بقیه دلایل دیگه که همگی توی روز نخست حمله مشاهده شد، بیانگر اینه که هدف کنونی دشمنان تحقق براندازی توی ایرانه. این هدف برای آمریکا فراتر از عملیات چکش نیمه شب توی جنگ 12 روز است که صرفاً برای حمله به اهداف هسته‌ای محدود شده بود. و نکته سوم که توی مقالات مختلف گفته شده، گفتن که اگر بپذیریم هدف دشمن براندازیه، کنش‌های آتی اون باید در تناسب با این هدف برآورد کرد و اینجاست که خیابون در پیوند با گروه هک‌های تروریستی با همه تنوع و تکثرشون معنا پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ایران با استقرار یگان‌های ایست و بازرسی از نخستین شب جنگ، زیر ضرب بردن افراد و گروه هک‌های تحت اشراف اطلاعاتی و برخی موارد دیگه که به زودی عیان میشن و بعضی موارد دیگه که همواره پنهان خواهند مون، هوشمندانه در پی مواجهه با این هدف جاه طلبانه دشمنانه و کنش‌های اطلاعاتی امنیتی خودشو به موازات کنش‌های نظامی داره پی می‌گیره. روزهای آتی نشونه‌های برجسته از این مواجهه احتمالاً بیشتر آشکار میشه. بریم سراغ تفاوت دوم که تقریباً با این عنوان توی مقالات به کار برده شده: پذیرش هزینه از سوی ترامپ. توی جنگ 12 روزه آمریکا توی صف پدافندی ایستاده بود و تلاش می‌کرد مانع از عبور موشک‌های ایرانی به سمت اسرائیل بشه. ایران هم توی مواجهه با این نقش‌آفرینی تمرکزش روی اسرائیل بود. با انجام عملیات چکش نیمه شب و حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای، جمهوری اسلامی در پاسخ به پایگاه نظامی آمریکا توی قطر حمله کرد. آمریکا توی جنگ 12 روزه نه قصدی برای ورود گسترده‌تر داشت و نه به لحاظ ادراکی حاضر به پذیرش هزینه‌های بیشتر بود، اما بعد از جنگ هم اجماع نسبی در ستایش نوع عملیات چکش نیمه شب شکل گرفت. حمله ای کم هزینه، کوتاه و بدون ریخته شدن قطره ای خون از سربازای آمریکایی. اما توی جنگی که الان هستیم، آمریکا بر اساس هدفی که برای خودش تعیین کرده پذیرفته که بسیار بیشتر از جنگ 12 روزه انگار حاضره که هزینه بده و این کاملا قابل پیش بینی بود. این جمله ترامپ تو روز نخست جنگ که از امکان کشته شدن سربازانش صحبت می‌کرد گواهی بر این مدعا است. این یعنی به لحاظ ادراکی آمریکا خودشو برای هزینه‌های جدی آماده کرده. تا الان ایران به پایگاه‌های آمریکا توی عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، عراق، اردن و حتی عمان و حتی پایگاه ناتو توی قبرس حمله کرده. به نظر میرسه این حملات اگرچه ضروریه تداوم پیدا بکنه و به امید خدا هم اینطور خواهد شد، اما همچنان زیر آستانه هزینه پذیرش شده از سوی ترامپ توی جنگ. حالا نکته سوم چه باید کرد؟ قطعاً اون چه که الان مطرح میشه به ذهن فرماندهان دلاور و مدبر نظامی ما رسیده. آمریکا به جنگ پایان نمیده مگر در دو صورت: دستیابی به اهدافش توی ایران یا تحمیل هزینه ای فراتر از تصورات ترامپ. موضوع اول الان محل بحث ما نیست، اما برای تحقق دومی، جمهوری اسلامی الان به چیزی بیشتر از اون چه که از روز اول تا الان انجام داده نیاز داره. یکی از راهکارها ریختن خون سربازان آمریکایی توی مقیاسی بیشتر از اون چیزیه که توی ادراک ترامپ پذیرفته شده. یعنی مثلا ما باید به این درک و تحلیل برسیم که اون توی ذهنش اینجوری بوده که خب اوکی 500 تا کشته میدیم، ما باید اینو ضرب در دوش بکنیم. حتما این دفعه قضیه فرق داره و واقعا باید هزینه جانی به خصوص برای سربازا کاملا حس بشه. یک نکته خیلی مهم افکار عمومی و جبهه داخلی توی آمریکاست که خیلی مهمه دچار انشقاق بشه و مردم همون جوری که یه سری تصاویر بیرون اومد توی خیابون منهتن نیویورک حضور پیدا کردن و مخالف ادامه جنگ با ایران بودن. ما باید یه کاری بکنیم که این اتفاقات توی شهرهای دیگه آمریکا هم بیفته. با تحقق این مورد و حضور مؤثر مردم توی خیابون و ادامه دار بودنش و حضور حتی پررنگتر و بیشتر، نظام محاسباتی ترامپ با محوریت آینده سیاسیش که توی اون سند امنیت ملیش هم آورده بود دوچار تغییر میشه. راهکار دیگه تحقق شوک نفتی و حفظ قیمت جدید برای روزهای متوالیه. هر دوتا راهکار قابلیت تشریح بیشتر دارن، اما مهمتر اراده جمهوری اسلامی ایران و ملتشه. به نظر میرسه این گزینه ها برای تهران در دسترسه و اتفاقا میخواد به این اهداف هم برسه که تقریبا تا این روزی که گذشته میتونیم بگیم که دست بالا رو داره و رسیده. کیفیت و جسارت بالای عملیاتی توی این روز گذشته بیانگر اینه که ایران مسیری مرحله‌ای و معطوف به نتیجه رو در پی گرفته. ایشالا که ادامه دار باشه و محکمتر و پرقدرت‌تر ما به مساف آمریکا و اسرائیل بریم که خواهیم رفت قطعا و حتما. فعلا خدا نگهدار.